اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. کمپین سرتاسری واکسن پولیو سر از امروز دوشنبه در افغانستان آغاز می شود. وزارت صحت افغانستان می گوید که این کمپین دو روز ادامه خواهد یافت و قرار است بیش از 9 میلیون کودک زیر سن 5 سال در آن واکسین گردند. کودکان زیر 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. احسن اقبال وزیر داخلی فدرال پاکستان از یک سوی قصب جانش نجات یافت. پلیس پاکستان تایید کرد که در این حمله آقای اقبال از ناحیه شانه زخمی شده و به شفاخانه انتقال یافته است. احسن اقبال که از حزب مسلم لیگ نواز شریف می باشد، زمانی که می خواست بعد از یک نشست عامه در شهر زادگاهش ناروال سوار موتر شود، هدف دو گلوله قرار گرفت. مهاجم که حدود 20 سال دارد و باشنده محل می باشد، دستگیر شده است. قرار گزارش رویترز، این مهاجم که عابد حسین نام دارد، عضو حزب مذهبی جدید تحریک لبیک می باشد. حزبی که توجهیان و برجسته ساختن توهین به مقدسات و مبارزه با آن است. خادم حسین رضوی، رهبر حزب تحریک لبیک، با محکوم ساختن این حمله گفت که هیچ یک از اعضای این حزب اجازه مسلح شدن را ندارند. با گزارش یک رسانه ایرانی، به حکم محکمه 16 زن که عضو داعش بودند بعد از برگشت به ایران محکوم به حبس شدند. صفحه خبری میزان آنلاین که مربوط به قوای قضاییه ایران است، از قول عباس جعفری دولت آبادی سارنوال تهران گفت که این زنان قبلا دوسیه های مربوط به دهشت افکنی داشتند و برای حمایت از گروه داعش به سوریه رفته و آموزش دیده و عملیات نیز داشتند. در ماه نوامبر سال 2017 ایران چند زن را که گفته می شود با جنگجویان داعش ازدواج کرده بودند دستگیر کرده بود. ادامه اخبار. حضور کمرنگ رای دهندگان لبنانی برای شرکت در انتخابات پارلمانی آن کشور نشان دهنده ناراحتی مردم در مورد فساد متداوم و رکود اقتصاد در لبنان می باشد. در حالی که مردم لبنان برای نخستین بار در 9 سال گذشته به پای صندوق‌های رای رفتند، سیاستمداران آن کشور پیهم در طول روز یکشنبه از مردم تقاضا می‌کردند که در انتخابات سهم گیرند و نیروهای امنیتی تلاش داشتند با موجودیت درگیری‌ها در بعض مراکز رای‌دهی نظم را نگه دارند. میشل اون، رئیس جمهور لبنان، ساعت قبل از مسدود شدن مراکز رای‌دهی از مردم خواست که اگر خواهان تغییرند، پس از حق رای‌دهی خود استفاده کنند. رای‌گیری در زمان مقرر پایان یافت تا نتایج شمارش آرا روز دوشنبه اعلام شود. رقیب نزدیک حزب سعد عریری صدراعظم لبنان، حزب الله تلقی می شود که از حمایت ایران برخوردار است. مقام ها و اهالی قریه گوساکا در ایالت کادونای نایجیریا می گویند حداقل 40 نفر در حمله رهزنان به این قریه کشته شده است. جنرال ابراهیم ایدریس، قماندان پلیس ایالت کادونا، تایید کرد که رهزنان روز شنبه این قریه را تسخیر کرده و با نیروهای دفاع مردمی که مسئول حفاظت حدود 3000 باشنده محل را دارند درگیر شدند. ادریس گفت 200 منصوب پلیس و 10 موتر گزمه را به ساحه سوق دادند. مردم محل می گویند رهزنان که از ایالت زامفرا می باشند بر اطفال شلیک کرده و خانه های مردم را عریق ساختند. و مواد مذاب جاری شده از کوه کیلاوا در بزرگترین جزیره هوایی تا حال 9 خانه را از بین برده و بیش از 1700 باشنده پوما مجبور شدند خانه هایشان را ترک گفته به ساحات مصون بروند. حداقل 9 شکاف در سطح زمین در آن ساحه ایجاد شده و مقام ها می گویند مردم شاید تا چند ماه به خانه هایشان رفته نتوانند. در جریان انفجار این آتش فشان که روز جمعه آغاز شد، زلزله به شدت 6.9 با به مقیاس ریکتر جزیره بگ را تکان داده و تا حال صدها پس لرزه دیگر در آن ساحه رخ داده است. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. وزیر صحت عامه افغانستان گفته که نقش علما و متنفذین قومی در تطبیق کمپاین پولیو مؤثر است. او که در جمع شماری از علما و شاگردان در کابل صحبت میکرد گفت که روز دوشنبه کمپاین سراسری پولیو در افغانستان آغاز میشه و این وزارت برای واکسین کردن تمام کودکان در سراسری کشور به همکاری علما نیاز دارد. جزئیات بیشتر از مکی منیر میشنویم.
فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفت که کمپاین سرتاسری پولیو بر روز دوشنبه در 34 ولایت کشور آغاز می شود و بیش از 9 میلیون طفل زیر سن 5 سال تحت پوشش این واکسین قرار می گیرند. اما وزیر صحت تایید نمود که در برخی نقاط 55 ولسوالی بنابر ناامنی ها و درگیری ها مشکلات فرارای این کمپاین وجود دارد. آقای فیروز تاکید کرد که محو کامل مرض پولیو در افغانستان به مبارزه فراگیر، بسیج همگانی و همکاری بزرگان قوم برای آگاهی خانواده ها در مورد واکسین پولیو نیاز دارد.
اکثریت علما دی برنامه دفاع دارن، یک برنامه ملی است، برنامه برای اطفال افغانستان است، برای بهبود صحت مردم افغانستان است. امیرقم کلمای کرام گفت هیچ نوع مخالفت شرعی در این مورد موجود نیست.
دکتر شفیق الله سمیم معین تعلیمات دینی وزارت معارف نیز تاکید کرد که علما و ملا امامان باید خانواده ها را با واکسین کردن اطفالشان تشویق کنند.
همه ما شانه به شانه گروپی تطبیقی واکسین پولیو با اینها همه استاد شویم و خانواده های ملت مسلمان افغانستان را تشویق نماییم تا اولادایی که زیر سن 5 سال هستند به مراکزی و تطبیق واکسین پولیو حاضر نماید، این واکسین را تطبیق نماییم.
مفتی شمس الرحمن فروتن یک تن از علمای دینی افغانستان گفت که بعضی ها برای اینکه اطفال این کشور فلج شوند تبلیغات را علیه این واکسین برا انداختند.
ای گپ دشمنان اسلام است که میگن شما پولیو را تطبیق نکنین تا با عدم تطبیق پولیو اطفال ما فلج شوند، اطفال ما معیوب شوند و بالاخره دچار مشکلات شود. یعنی واکسین پولیو هیچ ضرری نداره، نه تنها که ضرری نداره بلکه یک وجیبه دینی است که ما و شما ای را باید تطبیق بکنیم.
وزیر صحت نیز تایید کرد که شماره معدودی از علما با تطبیق این واکسین مخالفت دارند. سمیع الله میراج نماینده یونسف در افغانستان گفت که باید همه اطفال در هر نقطه این کشور واکسین پولیو را بگیرند تا فلج نشوند.
ما در گذشته با موفقیت گردش ویروس وحشی پولیو را توقف داده ایم و من اعتماد دارم این کار را باز خواهیم کرد، ولی به خاطر رسیدن به این مرام ضرور است که مطمئن شویم تا به هر طفل برسیم. برای عملی شدن این کار من از همه والدین تقاضا میکنم تا مطمئن شوند که اطفالشان در مقابل مرض پولیو واکسین شوند.
پولیو مرضی است که تداوی ندارد، چنانچه در سال جاری 7 طفل در اثر بی‌توجهی والدینشان و مخالفت آنها با واکسین پولیو به فلج پولیو مصاب شدند. این در حالی است که اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد حدود 2 هفته پیش گزارش داد که به صورت تخمینی 160 تا 200 هزار کودک افغان در جریان سال گذشته هیچ واکسینی را دریافت نکردند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
در اخیراً وزارت مالی افغانستان داشته اشتراک در 51 نشست سالانه بانک انکشاف آسیایی که از جمله تمویل کنندگان بزرگ افغانستان است روی یک سلسله برنامه‌ها و فعالیت‌های کشورهای تمویل کننده به افغانستان هم صحبت‌های جداگانه را با نمایندگان کشورها انجام داده. در رابطه با نوعیت و مؤثریت پروژه‌ها، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با اجمل حمید عبدالرحیم زی رئیس استراتژی و سخنگوی وزارت مالی انجام داده که اینک پیشکش میشه.
جناب آقای عبدالرحیم زی، وزارت مالی افغانستان در نشست سالانه بانک انکشاف آسیایی اخیراً با تمویل کنندگان و مقامات کشورهای مختلف در رابطه با تطبیق پروژه‌های ملی و تمویل مالی صحبت کردند. این پروژه ها می پرسیم که عجم پروژه هایی که قبلا وعده داده شده بود یا این که پروژه ها تازه است؟
پروژه هایی که زیر کار از دوام است. طبعا پروژه خطاهان شما در جریان هستید که بحثای قبلی هم داشتن و کشور ازبکستان سهم خود در سفر که رئیس جمهور و ازبکستان داشت اعلام کردن که مو 500 میلیون دلار بود. سهم افغانستان هم است و دیگه دونرها هم. طبعا همو پروژه هایی که در حال جریان یا برنامه ریزی شده در افغانستان روی از اون مسئل بحث کرد.
مسئله فهمی پروژه های مثل انکشاف سکتور خصوصی، انرژی قابل تجدید، خط آهن، سکتورهای زراعت، پروژه خانه‌سازی، اصلاحات بانکی و بالاخره انتخابات و مبارزه با فساد، مسئله فهمی اینا را کی به عهده خواهد داشت؟
خود طبعا اگر ما شما ببینیم در کنار از اینکه در این موارد سهم خود حکومت افغانستان است، طبعا از طریق کشورها و سازمانهای تمویل کننده مثل بانک انکشاف آسیایی، مثل امو دیگر دونرهایی که شامل AITF هستند، پروژه ها و برنامه های ملی در افغانستان تمویل میکنند. از او طریق و همچنان موضوع AIB که ما چند قبل عضویت از او را گرفتیم، تمویل و حمایت از اونا هم در همچون پروژه ها و برنامه ها وجود داره. اونا از تداوم کمکایشان و تمویل همچون برنامه ها و پروژه ها اونا اطمینان دادن.
بله، در شرایط فعلی جناب آقای عبدالرحیم زی، بر تطبیق پروژه ها چقدر افغانستان آماده است؟ اقدامات امنیتی برای امنیت کارمندای پروژه چگونه خواهد بود؟
مدیدگاه حکومت افغانستان همی است که ما از کمک های جامعه جهانی به شکل مؤثر و مثمر به خاطر استفاده کنیم که ما به دیدگاه ما این نیست که بر سالهای سال منتظر تمویل جامعه جهانی باشیم، بلکه دیدگاه و تلاش حکومت افغانستانی است که ما ایستا عواید ملی افغانستان را بیشتر بسازیم، رشد اقتصادی خوبتر و بیشتر شود، سهم ما در بودجه ملی افغانستان بیشتر شود تا روز برسه که ما همچون موارد از طریق منابع خود تمویل کنیم. دیگه به این خاطر در قسمت تدویق از این پروژه ها، در قسمت امنیت هم امو حمایت مردم که با حکومت افغانستان وجود داره، این پروژه ها و برنامه ها طبعا در قریه و قصبات تدویق میشه و اونا طبعا در تدویق از او، در موضوع حمایت از این پروژه ها، رول مردم رول اساسی است.
و در نهایت این پروژه ها تطبیق از طویل مدت است یا ای که کوتاه مدت خواهد بود؟ چقدر وقت در بر خواهد گرفت؟
و هر پروژه و هر برنامه نظر به منشر یا طبیعتش از خودمو هدف مشخص و زمان مشخص داره. این پروژه ها که است به شکل طویل مدت برای افغانستان منافع افغانستان مؤثر می باشه. اگر پروژه خطاهن ما شما ببینیم از مزار به طرف هرات، طبعا هم یک پروژه است که مؤثر آمست و طبعا با وقت نیاز است تا او به انتها برسه. و دیگه مواردی که موضوع سولر است و انرژی قابل تجدید و دیگه برنامه ها که در سکتور اقتصاد افغانستان ما داریم، طبعا هر کدام از او هم زمانش مشخص است و هم هدف و هم بود اقتصادی اش هم تحلیل شده که برای افغانستان در کدام موارد چطور منافع طویل مدت داشته می باشن.
تشکر.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اداره مرکزی احصایی افغانستان در سالهای 2016 و 2017 میلادی سروی را در مورد وضعیت زندگی در افغانستان و موضوعات مثل میزان فقر، مسئولیت غذایی شهروندان، میزان بیکاری و مهاجرت از روستاها به شهرها انجام داده که به اساس یافته های سروی میزان فقر در افغانستان افزایش یافته. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
مسئولان ارشد اداره مرکزی احصایی افغانستان روز یکشنبه یافته های از یک سروی تازه راجع به وضعیت زندگی در افغانستان، یعنی میزان فقر، مسئولیت غذایی شهروندان، میزان اشتغال و مهاجرت ها از روستاها به شهرها را نشر کرد که بر بنیاد یافته های این سروی بیش از 54% جمعیت افغانستان زیر خط فقر به سر میبرند. با گفته مقامات اداره مرکزی احصایه، این سروی در گفتگو با 155,680 تن در 342 واحد اداری و 34 ولایت این کشور تهیه شده است که حدود 67% جغرافیای افغانستان را تحت پوشش قرار می دهد. حسیب مودودی معاون اداره مرکزی احصایه افغانستان حین نشر این سروی گفت که بر اساس تعریف ملی کسانی که در یک ماه از 2064 افغانی کمتر مصرف کنند زیر خط فقر قرار دارند. آقای معاهد به ادامه گفت
میزان فقر اگر ما مشاهده بکنیم در سال 95 54.5% افراد 54.5% مجموعی نفوذ زیر خط فقر به اساس همین تعریفی که راه شد زیر خط فقر هستند. البته اگر ما مقایسه بکنیم با سال قبل در سال 91 38.3% بوده که یک افزایش نشان میده.
معاون اداره مرکزی احصایه گفت که میزان فقر در موسم تابستان کاهش، اما در فصل زمستان به حدود 67.7% افزایش می‌یابد. طبق این سروی مهاجرت از روستاها به شهرها به خصوص شهر کابل افزایش یافته است و به همین ترتیب 44% شهروندان افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و میزان دسترسی به آب صحی آشامیدنی افزایش یافته است و میزان بیکاری نیز به 24% میرسد. محمد مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان در مراسم نشر این سروی تازه وضعیت زندگی در افغانستان ناامنی و بی‌ثباتی را عامل عمده افزایش در میزان فقر خواند. وزیر اقتصاد افغانستان اهمیت این گونه سروی ها را برای طرح‌های کلان و برنامه‌ریزی اقتصادی مهم خواند و گفت که وزارت اقتصاد افغانستان نیز می‌خواهد یک مرکز تحلیل اقتصادی را ایجاد نماید.
وزارت اقتصاد به هدف انجام همین گونه تحلیل ها و در نظر دارد که به زودی یک مرکز تحلیل اقتصادی را در شبکات وزارت ایجاد بکند تا در اونجا همین تحلیل های اقتصادی، اعداد و ارقام به هدف طرح پالیسی ها و برنامه های اقتصادی بیشتر مطالعه شود و در نتیجه سفارشات عملی و تخنیکی مشخص برای پالیسی برای وزارتخانه‌ها و ادارات پیشکش شد.
آقای مسعود ابراز امیدواری کرد که با انجام چنین کار فقر ما از 54% در گزارش بعدی کمتر و اقدامات ما مؤثر باشد. نکات مثبت که در این سروی مشاهده می شود این است که میزان سواد در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. سطح سواد میان سنین 15 تا 24 با 53.6% و بین افراد بزرگسال با 34% رسیده است. بر بنیاد ارقام این سروی میزان دسترسی مادران به مراقبت های قبل از ولادت از 45% به 53% و ولادت با حضور قابله و دکتر از 63% به 70% نیز افزایش را نشان می دهد. سروی وضعیت زندگی در افغانستان هر دو سال یک بار در سراسر کشور انجام می شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگه که تلاش میکنه برای حفاظت معادن ولایت ننگرهار از مردم محل کار بگیره و نظارت مردمی را ایجاد کنه. عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت میپذیره که بیشتر معادن ننگرهار تحت کنترل مخالفان مسلح دولت قرار داره. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که ضیاء رحمان اسرت تهیه کرده.
بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی، تمام قراردادهای استخراج معدن در افغانستان بخصوص تلک ولایت ننگرهار فسخ شده است. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان روز یکشنبه در یک نشست خبری در جلال آباد گفت که شرکت‌های قرارداد کننده استخراج معدن در ننگرهار دارای ظرفیت بلند و وسایل فنی و مسلکی نیستند، زیرا قراردادهای استخراج معدن با آنان را تمدید نکردند. با گفته مطفی، معدن در این ولایت بخصوص معدن تلک به گونه غیر فنی استخراج می‌گردد که زایات و خسارات بیشتری را به بار می آورد. سخنگوی وزارت معدن و پترولیم گفت تلاش می کنند تا نیروی قومی را برای حفاظت معدن در ولسوالی های دوردست ایجاد کنند. با گفته این مدفی، این نیروی قومی در مناطق سکونتشان که معدن وجود دارد از آن به شکل رضاکارانه نگهداری می کنند. این که نیروی قومی چگونه از معدن محافظت خواهند کرد و از سوی کیها مسلح خواهند شد، سخنگوی وزارت معدن میگوید در مورد هنوز در ظلمت ساخته نشده است.
دولت افغانستان کارهای مشخص میکنه در این راستا، اقدامات مشخص میکنه، اما ضرورت دیده میشه که ما یک نظارتی مردمی را هم داشته باشیم، نظارت شوراها را هم داشته باشیم. به خاطر ما آگاهی ما را برنامه متعدد داریم که این عملی بسازیم تا بتانیم از محافظت معدن داشته باشیم و بحث اخلاقی است. مسئولیت هر افغان است که از منابع طبیعی خود محافظت بکنه. بسیار موثر است، در تمام دنیا این مدل کار داده.
سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان علاوه کرد که هنوز از معدن موجود در ننگرهار آماری در دست نیست، ولی بیشتر معدن بزرگ به خصوص معدنهای تلک در کنترل مخالفان مسلح دولت افغانستان قرار دارد. در همین حال استخراج کنندگان معدن در ننگرهار شکایت دارند که به دلیل تمدید نشدن قراردادهای استخراج از سوی دولت مرکزی 80% کارشان صدمه دیده است. حاجی محمد ولی رئیس اتحادیه تجار تلک در ننگرهار چند قبل به صدای امریکا گفت
دی کموال علت دی قراردادونو دی نکرن یا دی قراردادونو دی تمدید او دی نوی قراردادونو
علت کاهش بودنش یک هم نبود انجام قراردادهای جدید است و همچنان در بیشتر ساحه به خصوص مناطق شینوار است که در آنجا چون تحت کنترل دایشی هان استخراج کم شده است. در ولسوالی های شینوار که در 3-4 ولسوالی ما قراردادهای قانونی داشتیم، در آن مناطق ما اکنون هیچ استخراج نداریم.
بر اساس معلومات اداره معدن و پترولیم ننگرهار، در این ولایت بیشتر معدن تلک و سایر منابع طبیعی بیرون از کنترل دولت می باشد و در اکثر ولسوالی های این ولایت زورمندان نیز بر این منابع کنترل دارند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت افغانستان مصمم است که برای تمویل بودجه و بیلانس عواید و مصارف خود برای نخستین بار اسناد بهادار یا سکوک چاپ کنه. مقام‌های وزارت مالی افغانستان گفتند که کار روی تدوین مقرره اسناد بهادار یا سکوک جریان داره. سمسام سیرت گزارش میده.
در افغانستان بانک و وزارت مالیه افغانستان به صورت مشترک روی مقرره اسناد بهادار یا سکوک کار می کند. سید حسین هزاره، رئیس خزائن وزارت مالیه افغانستان، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که حکومت این کشور برای تمویل بودجه مالی، جلوگیری از کسر بودجه و بیلانس عواید و مصارف تصمیم گرفته است که اوراق بهادار یا سکوک را چاپ و به بازار صادر کند.
حکومت افغانستان تصمیم گرفته که سکوک در بازار صادر بکنه و این جزی از پلان 5 ساله وزارت مالیه و خصوص ریاست عمومی خزائن هست که بتانه به مرور زمان سکوک را در بازار صادر بکنه و از این طریق بتانه پروژه های ملی را تمویلش تهیه بکنه برای حکومت.
رئیس خزائن وزارت مالیه افغانستان گفت که سال گذشته هیئت از وزارت مالیه، دفتر ریاست جمهوری، وزارت عدلیه و ده افغانستان بانک به کشور مالیزیا سفر کردند تا چگونگی صدور اسناد یا اوراق بهادار را مطابق به شریعت اسلامی از نزدیک مشاهده کنند. سید اسحاق علوی، معاون ده افغانستان بانک، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که صدور سکوک یا اوراق بهادار در افغانستان بر اساس شریعت اسلامی خواهد بود. آقای علوی در مورد این که چه زمانی این اسناد به بازار عرضه می شود جزئیات نداد، اما گفت که کار روی مراحل قانونی آن جریان دارد.
در نظر است به محض این که چارچوب مقرراتی و قوانین و مربوطه مقررات مربوطه تنظیم شود، بلا فاصله پلان عملیاتی انتشار سکوک در نظر گرفته می شود.
به گفته مقام های ده افغانستان بانک، با چاپ شدن سکوک یا اوراق بهادار، زمینه سرمایه گذاری های جدید برای شهروندان این کشور مساعد خواهد شد. به گفته برخی آگاهان اقتصادی، حکومت افغانستان با چاپ این اسناد می خواهد پول نقد را از بازار جمع‌آوری و آن را در بانک مرکزی ذخیره نماید و یا توسط آن پروژه های انکشافی را تمویل کند. در همین حال سعید مسعود، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت برای موفقیت این اوراق در بازار باید تلاش کند تا اعتماد مردم را جلب کند و اگر حکومت موفق به جلب اعتماد مردم شود می تواند منبع مالی خوب را به دست بیاورد.
یه هم بسیارم دست که چقدر اعتماد میکنم. مثلا فکر کنم که من یک سرمایه کوچک داشته باشم، من چقدر اعتماد دارم از بالای بانک مرکزی که چنین اسناد را بخرم پیش خود نگاه کنم.
حکومت افغانستان میتواند با استفاده از اوراق بهادار یا سکوک پول اضافی را از نزد شهروندان این کشور جمع‌آوری کند و شهروندانی که در این روند سهم بگیرند مقدار مشخص سود نیز به دست خواهند آورد. در بسیاری از کشورهای جهان از اوراق بهادار یا سکوک استفاده می شود.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
بارم توجه کنین به آخرین گزارش ای برنامه. هشدار جدید اسرائیل به ایران خوف درگیری را در شرق میانه به وجود آورده. رابرت برگر از بیت المقدس گزارش را بر صدای امریکا فرستاده که برگردان او را عبدالواجد عادل پیشکش میکنه.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید بهتر از جلو تجاوز ایران را باید بیشتر از پیش گرفت. نتانیاهو که در اجلاس کابینه اسرائیل در بیت المقدس سخن میگفت، ایران را متهم کرد که سلاح پیشرفته را به کشور همجوار سوریه انتقال میدهد و در این سلاح میزایل ها و اسلحه ضد هوایی را که هدف از آن استعمال علیه اسرائیل است شامل میگردد.
اینن رتیم باسلاما אבל אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אומות שלא היו מוכנות לפעול בזמן נגד תוקפנות רצחנית נגדן.
נתניהו גפט, ما خواهان تجدید تشنج نیستیم، اما آماده هستیم تا با هر نوع پیش آمد مقابله کنیم. لفاظی های شدید صدر اعظم اسرائیل بعد از آن آغاز گردید که هفته گذشته در تلویزیون ملی اسرائیل نتانیاهو ادعا کرد که به هزاران اسناد موجود است که ایران به طور خفیه بالای برنامه هسته‌ای خیش کار میکند که میتواند هر آن به سرعت دوباره فعال شود. این معلومات که در تهران توسط استخبارات اسرائیل به دست آمده است می تواند تهدیداتی را که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج از معامله هسته‌ای با ایران در 12 می اظهار می کند تقویت بخشد. اما سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان کوشیدن تا دونالد ترامپ را از خروج از این معامله هسته‌ای باز دارند. در یک مصاحبه با رادیوی اسرائیل، اسرائیل زیف، یک جنرال بازنشسته این کشور گفت که اظهارات نتانیاهو کشور را برای جنگ آماده می کند. او گفت:
"רוצים לעשות פה הכנה לדעת הקהל בישראל, שיתכן שישראל תצטרך ליזום פעולה, כי בדרך כלל אנחנו מגיעים."
ممکن اسرائیل به طور پیشگیری حملاتی را بر ضد موازی ایران در سوریه انجام بدهد. که در این صورت حزب الله در ایران ترغیب خواهد شد تا میزایل های را بر اسرائیل شلیک نماید. نتانیاهو روز چهارشنبه به مسکو سفر کرده و این موضوع را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میان خواهد گذاشت. پوتین یک میانجی عمده در جنگ سوریه می باشد. البته بدون شک پوتین از نتانیاهو خواهد خواست تا از مدارا در این مورد کار گیرد. اما نتانیاهو در اجلاس کابینه اسرائیل گفت که اسرائیل باید از تاریخ خیش بیاموزد و گفت مللی که به موقع آن در برابر تجاوز دست به اقدام نزند بعداً قیمت گزافی را باید بپردازد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/VOA Daddy.
نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسد. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج پیشکش میکنه. روز خوشی بر همه شما آرزو میکنم.